بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 287 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 320 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم قول شاهنشاه لسلطان و غیره، تحریم گفتن شاهنشاه به سلطان و پادشاه یا دیگران، کسانی که به گونه سلطه‌ای بر مردم دارند. لأن معناه ملك الملوك، چون معنی شاهنشاه یعنی ملك الملوك، پادشاه پادشاهان. ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى، و چنین وصفی جز برای الله متعال سبحانه برای کسی دیگری گفته نمی شود. مالک تمام پادشاهان ذات الهی است لا غیر. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند ان اخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الاملاك، خارترین و بی ارزش ترین نامی که شخصی خود را با آن نام گذاری کند در نزد الله متعال، آن شخصی است که خود را ملک الاملاک بنامد، یعنی شاهنشاه بنامد. قال سفیان ابن عیینه، یکی از روات حدیث، ملک الاملاک مثل شاهنشاه، یعنی این کلمه یک کلمه فارسی است که در بین عرب ها نیز رواج پیدا کرده بود و برخی از ملوک دوست داشتند که از طرف وزرا و کسانی که جزء درباریان قصر او هستند او را اینگونه صدا بزنند، شاهنشاه، که خود این مسئله لزوماً دلالت بر تکبر می‌دهد. چون اگر این شخص دچار تکبر نبود چنین توقعی و چنین درخواستی از درباریان خود نداشت. باب 321، باب النهی عن مخاطبت الفاسق والمبتدع و نحوهما بسید و نحو، باب النهی از مورد خطاب قرار دادن یک انسان فاسق. فاسق به کسی گفته میشه که گناهانی را در ملأ عام انجام میده و هیچ خجالتی هم نمیکشه و هیچ ترس و ابایی هم نداره، یا اینکه انسان مبتدع باشد. الفاسق والمبتدع، و مبتدع به کسی گفته میشه که در دین دچار نوآوری و انحراف شده باشد و نحوه ما و امثال این گونه افراد. نهی وارد شده که ما چنین انسانهایی را با نام سید صدا بزنیم، یا کلماتی که دلالت بر شرف آنها میدهد، سرور مثلا به آنها بگیم، عزیز به آنها بگیم مثلا. خیر، انسانی که حقوق الهی را رعایت نمی کند و مسائل دین را کم ارزش می شمارد و این کار را عملا هم به نمایش می گذارد، شایسته نیست که از طرف یک مسلمان پایبند با کلماتی مورد خطاب قرار بگیرد که دلالت بر احترام داشته باشد. از صحابی بزرگوار بریدت ابن الحسیب رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقولوا للمنافق سید، یک انسان منافق سید نگوید، چون سید یعنی آقا، یعنی برتر، یعنی والا. فَإِنَّهُ اِيَّكُ سَيِّدًا، چون اگر واقعا یک منافق سید باشد، برتر باشد، فقط اصحبتم ربكم عز وجل، در این صورت با گفتن چنین جمله‌ای و با باورداشتن به چنین پنداری شما پروردگارتان عز وجل را مورد خشم قرار دادید. چون به هیچ عنوان الله متعال از انسان منافق راضی نمی شود. حتی در قرآن کریم در سوره توبه فرمود فَإِنْ تَرْضَوْ عَنْهُمْ اگر شما از منافقین راضی شوید فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، الله عز وجل از انسانهای فاسق راضی نمیشه. پس کسی که الله متعال از او راضی نمیشه، شما بیایی و با جمله های او را مورد احترام و تقدیر قرار بدید، چنین چیزی ممکن نیست، یا رضایت الله یا رضایت منافق. باب 322، باب کراهت سب الحمى، مکروه بودن دشنام دادن به بیماری تب یا دیگر بیماری ها. در زمانهای گذشته به علت کمبود وسایل و لوازم پزشکی خیلی ها دچار تب طولانی و سخت می شدند و خیلی ها در اثر این بیماری می مردن. یک فکری در جامعه رواج پیدا کرده بود که هر کس دچار بیماری تب می شد به این بیماری ناسزا می گفت و فحش می داد، مانند برخی از افراد که امروزه به برخی از چیزهای جامد فحش می دن. آیا چنین کاری درسته که انسان بیماری رو مورد دشنام قرار بده؟ عن جابر رضی الله عنه، از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل علی ام السائب او ام المسیب، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر زنی به نام ام السائب یا ام المسیب وارد شد. فقال ما لك یا ام السائب او یا ام المسیب تزفزفین. پیامبر صلی الله علیه و سلم به این زن گفت که ای ام صائب یا ای ام مسیب، چه شده که اینقدر می لرزی؟ تو زفزفین یعنی لرزیدن، می لرزی. قالت الحمى لا بارك الله فيها، این زن پاسخ گفت که دچار بیماری تب هستم، آن بیماری که الله متعال در آن برکت قرار ندهد. لا بارك الله فيها، در حقیقت گفتن جمله لا بارک الله فیها یک نوع ناسزا به حساب میاد، هرچند ممکنه که یک بیماری از لحاظ ظاهری در آن برکتی وجود نداشته باشه، ولی حداقلش اینه که کفارات گناهان انسان خواهد شد. فقال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تسب الحمى، به بیماری تب ناسزا نگو. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، چون بیماری تب اشتباهات بنی آدم، خطاها و گناهان بنی آدم را پاک می‌کند، از بین می‌برد. و همچنین دیگر بیماری‌ها که انسان آن را تحمل می‌کند، هر سختی که به انسان وارد می‌شود، حتی آن خار کوچیکی که در بدنت فرو میره و تو رو آزار میده، باعث میشه که برخی از گناهانت پاک بشه. پس نیازی نیست که ما به آن چیزهایی که به ما آزار میدهد، چه خواسته چه ناخواسته، دشنام بدهیم، ناسزا بگیم. آن چیزی که سبب پاک شدن ما از گناهانمون میشه. فرمود بیماری تب اشتباهات بنی آدم را پاک می کند، همان گونه که آن شخص آهنگری که در کوره آهنگری خود می دمد تا کوره را روشن کند، آن ناپاکی ها و ناخالصی های آهن را جدا می کند و آهن را پاک و صاف می کند. برای گرفتن آهن خالص باید آن آهن که مخلوط با خاک و سنگ است در کوره گذاشت تا آب شود. این تشبیه بیانگر این است که بیماری تب که حرارت دارد، مانند کوره ای است که در آن حرارت وجود دارد، و بیماری تب انسان را از این تنور معنوی بگونه بیرون می آورد که یک آهنگر آهن خالص خود را از آن کوره بیرون می آورد. باب 323 باب النهی عن سب الریح، نهی از بدبویی و دشنام دادن به باد و طوفان. بادی وزید و تا از اون باد خوشت نمیاد، آیا باید بهش دشنام بدی، ناسزا بگی به باد؟ بودن کسانی در جاهلیت که این کار را انجام میدادن. عموماً افراد جاهلی که امروزه نیز زیاد هستند، با وجود تمام پیشرفت‌هایی که وجود دارد، از هر چیزی که خوششان نیاید فحش میدن. و بیان ما یقال عند حبوبها، و اگر بادی شروع به وزیدن کرد، سنت پیامبر در این زمینه چه است؟ ما چه بگوییم که موافق با سنت پیامبر باشیم؟ یعنی به جای اینکه ناسزا بگیم مانند روش جاهلیت، چه باید گفت که مانند روش پیامبر باشد؟ چون یک باد وقتی شروع به وزیدن می کند، ممکن است که اگر سرعت بالایی بگیرد مشکلاتی را به وجود بیاورد. و معمولا یک انسان کشاورز و باغدار از وزش باد می ترسه، یه محصولم برباد خواهد داد. از صحابه بزرگوار ابو المنذر ابی بن کعب رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تسب الريح، به باد دشنام ندهید. فاذا رأیتم ما تکرهون، و اگر چیزی دیدید که از آن خوشتان نمی آید، یعنی آغاز وزش باد تندی، فقولو، این جمله را بگویید: اللهم بار الها انا نسألک من خیر هذه الریح، ما از تو خیر این باد را می خواهیم، و خیر ما فیها، و خیر آن چیزی که در این باد وجود دارد، و خیر ما امرت بهی، و خیر آن چیزی که به این باد دستور داده شده تا انجام بدهد. سه تا خیر: خیر خودش، و خیر چیزی که در آن هست، و خیر دستوری که به آن داده شده. و نعوذ بک من شر هذه الريح، بار الله به تو پناه میبریم از شر و بدی این باد، و شر ما فیها، و شری که در آن وجود دارد، و شر ما امرت به، و شر آن چیزی که به آن دستور داده شده است. یعنی اینکه یک چیز ممکنه به صورت نسبی برای برخی ها خوب باشه، برای برخی ها بد باشه، یا اینکه ممکنه یک چیزی مانند باد خوبی هایی داشته باشه و بدی هایی هم در همراه خودش به همراه داشته باشه. پس سنت پیامبر اینه که اگر بادی شروع به وزیدن کرد و شما از وزش این باد ترس داری که مالت برباد بره، این دعا را بگو: بار الله، من خوبی های این باد رو میخوام و از بدی های این باد به تو پناه میبرم. و همچنین هر چیز دیگری، هر مخلوق دیگری که شما نمیدانید این مخلوقی که با آن سر و کار داری در آینده تو را به کجا بکشاند، همیشه این دعا را داشته باش که بار الله خوبی های این مسئله را به من بده. میخوای خونه درست کنی، بگو بار الله خوبی های این خونه رو به من بده، از تو خوبی های این خونه رو میخوام. میخوای ماشین بخری، نمیدونی چه تقدیری برای تو با این ماشین نوشته شده، دعا بکن بار الله من میخوام این ماشین رو بخرم، از تو خوبی این ماشین و خوبی آن چیزی که در این ماشین هست و خوبی آن چیزی که این ماشین برای آن ساخته شده از تو میخوام، و از شر این و شر آن چیزی که در آن هست و شر چیزی که این ماشین برای آن ساخته شده به تو پناه میبرم. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میفرمود الریح من روح الله، باد از رحمت الهی است. یکی از رحمت‌های الهی باد است، مانند باران که رحمت الهی است. چون با باد خیلی خوبی ها صورت می‌گیره. تأتی بالرحمه همراه خودش رحمت الهی را میکشاند و می آورد، یعنی باران. و تأتی بالعذاب، و گاهی اوقات هم ممکنه باد عذاب باشه، آنگونه که در قرآن آمده که بر قوم ثمود باد تندی فرستاده شد، یا بر قوم عاد طوفان شدیدی وزیده شد. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، آن بادی را بر قوم عاد فرستادیم که هیچ چیزی را باقی نمی گذاشت. فاذا رأیتموها، پس هرگاه وزش بادی شروع شد و شما شاهد آن بودید، فلا تسبوها، دشنام ندهید، چون ممکنه که این باد بادی باشه که رحمت الهی را به دنبال دارد. و سلوا الله خیرها، و از الله متعال خیر این باد را بخواهید. و استعیذوا بالله من شرها، و به الله متعال از شر این باد پناه ببرید. و این مخلوق باد چیزی است که بشر با تمام پیشرفت‌های کتاب امروز داشته، مانند زلزله نتوانسته که جلوی وزیدن آن را بگیرد یا اینکه آن را مهار کند، یا اینکه از خرابی‌هایی که ممکنه به بار بیاورد جلوگیری کند. قدرتی است تا الان مافوق قدرت بشر، و با چیزی بوده که به عنوان یک قدرت برتر به پیامبر سلیمان علیه السلام داده شده. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ما باد را مسخر پیامبر سلیمان گردانیدیم که این باد به دستور سلیمان هر جا که میخواست رو به وزش میکرد. یک قدرت برتر است که اگر شروع به وزیدن کند، حتی در حالتهای جنگ همه چیز را به هم میریزد، و اگر باد تندی شروع به وزیدن کند، کشتیها از حرکت کردن بر روی دریا متوقف می شوند، چون توانایی حرکت در چنین وضعیتی را نخواهند داشت. و طوفانی در دریا برپا می شود که همه چیز را جا به جا می کند. که خود این مسئله باز یکی از مظهرهای قدرت الهی در جهان هستی است. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح، پیامبر صلى الله عليه وسلم وقتی بادی شروع به وزیدن میکرد میفرمود اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، بار الها من از تو خیر این باد را میخواهم، و آن خیری که در این باد هست، و همچنین خیر آن چیزی که برای آن فرستاده شده و شروع به وزیدن کرده. و اعوذ بك من شرها و شر ما فيها و شر ما ارسلت به، و به تو پناه میبرم از شر این باد، شر خودش و شر ما فيها و شر آن چیزی که در آن نهفته هست، و شر ما ارسلت به و شر آن چیزی که برای آن فرستاده شده. این میشه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد این پدیده که ممکنه ما به صورت مکرر شاهد آن باشیم. باب 324، باب و کراهت سب دیک، کراهت بد گفتن و ناسزا گفتن به خروس. اگر خروسی شروع کرد به بانگ دادن، کسی به این حیوان ناسزا نگه، کلماتی مانند خفش و مانند حالا هر کلمه دیگری که دلالت بر عدم رضایت از این صدا بدهد. چرا؟ علت آن در این حدیث آمده، حدیثی که صحابی بزرگوار زید ابن خالد جهنی رضی الله عنه روایت کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تسبوا الديك، به خروس ناسزا نگویید، فانه یوقظ للصلاه، چون خروس در وقت نماز صبح با بانگ دادن مردم را برای نماز بیدار می کنند. پس حیوانی که الله متعال آن را به گونه ای آفریده که در وقت نماز صبح بانگ می دهد، در اوقات دیگر خیلی کم بانگ می ده، چنین کاری را انجام می دهد و بر اساس آن فطرتی که آفریده شده این کار را هر روز و به صورت مستمر انجام می دهد، چنین حیوانی سزاوار این نیست که مورد دشنام قرار بگیرد. باب 325، باب النهی عن قول الانسان مطرنا به نوع کذا. ممنوس که انسان اگر بارانی شروع به بارش کرد بگه که ما در مقابل طلوع فلان ستاره برای ما باران باریده، یعنی این نعمت الهی و این فضیلت الهی را به جای اینکه به الله متعال نسبت بده بگه که الحمدلله پروردگارمان برای ما باران نازل کرد، این نعمت را نسبت بده به مخلوقی دیگر مانند طلوع یک ستاره، طلوع ستاره سهیل مثلا، چون ستاره ها کاری به بارش باران ندارن، ممکنه علاماتی باشن برای فرارسیدن فصلی که معمولا در آن باران میبارن، مانند فصل بهار یا آغاز فصل زمستان، ولی دخل و تصرفی در این مسئله ندارد. و چیزی که در به وجود آمدن چیزی دیگر هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته باشد، نه از لحاظ دینی و نه از لحاظ عقلی، درست نیست که ما آن اتفاق و آن پدیده را به آن چیز نسبت بدهیم، و این در حقیقت یک نوع ناشکری است. از زید بن خالد رضی الله عنه روایت است، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل. در صلح حدیبیه سال ششم هجری، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم همراه یارانش از مدینه به مکه رفتند تا عمره انجام بدهند و در آنجا مشرکین مانع ورود پیامبر و یارانش به مکه شدند، بعد از اینکه آن مسافت طولانی، مسافتی بیش از 400 کیلومتر را طی کرده بودند، مانع شدن و نگذاشتن وارد مکه بشن، یک عهدنامه صلحی آنجا بین پیامبر و کفار مکه به امضا رسید که از آن به عنوان صلح حدیبیه یاد میشه، و حدیبیه نام مکانی بود که این صلح صورت گرفت نزدیک مکه. پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز صبح را برای یارانش خواند، امامت کرد، آن هم بعد از بارش بارانی که شب قبل صورت گرفته بود. فی اثر سماء کانت من الليل، یعنی بعد از اثر، یعنی پشت سر، بعد از آن بارانی که شبانه از آسمان باریده بود. فلما انصرف، وقتی که نماز به پایان رسید و پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت و رو به یارانش کرد، اقبل علی الناس، رو به مردم کرد، فقال و فرمود، هل تدرون ماذا قال ربكم، آیا می دانید که پروردگار شما چی می فرماید؟ قالوا الله و رسوله اعلم. یاران پیامبر بر اساس آن تربیتی که در مکتب نبوت پیدا کرده بودند، در مقابل سوالات پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای اینکه اظهار نظر کنند، حتی اگر جوابش می دانستند می گفتن الله و رسوله اعلم، چون آیه اول سوره حجرات این گونه آنها را تربیت کرده بود، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آورد، قبل از اینکه الله و رسولش چیزی بگویند شما اظهار نظر نکنید، چیزی نگویید. قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، قال، الله تعالی فرمود، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. بعد از بارش این باران در شب، در وقت صبحگاه برخی از بندگان من به من مؤمن باقی ماندند و برخی دیگر کافر شدند. چگونه؟ فاما من قال مطرنا بفضل الله و رحمته، اما آن کسانی یا آن کسی که بگوید این باران از فضل الهی و رحمت الهی بود که بر ما نازل شد، یعنی بارش این باران را نسبت بدهد به الله متعال، این نعمت را نسبت بدهد به منعم آن، فذالک مؤمن بی کافر بالکوکب، چین این انسانی به من مؤمن است، ایمانش به منه چون داره این نعمت را به من نسبت و به آن ستاره یا به آن سیاره که طلوع کرده کافر گشته، اعتقاد نداره که این باران به سبب طلوع فلان ستاره باریده است. و اما من قال مطرنا به نوع کذا و کذا، اما آن کسی که میگوید با طلوع فلان ستاره و فلان ستاره بر ما باران بارید، فذلک کافر بی مؤمن بالکوکب، چنین انسانی به من کافر گشته، کفر نعمت داره انجام میده، نعمتی که من به او دادم را به جای اینکه به من نسبت بده به چیزی دیگری داره نسبت میده، مؤمن بالکوکب، و این انسان به آن ستاره ایمان پیدا کرده، ایمانش به ستاره است. که این مسئله دو حالت داره، یا انسان واقعا باور داشته باشه که این ستاره و طلوع آن این باران را به وجود می آورد و کاری به رب العالمین ندارد، که در این صورت این انسانی کافر و مشرک است، آن هم در ربوبیت الله متعال. یکی از کارهایی که پروردگار انجام می دهد بارش باران است که این شخص داره این کار را نسبت میده به یک ستاره. اما کسی که باورش این است که این الله متعال است که باران را فرو میبارد، ولی با این وجود با طلوع یک ستاره مانند ستاره سهیل این نعمت الهی را به طلوع این ستاره نسبت میدهد از لحاظ زمانی و نعمت الهی را فراموش میکند و غافل میماند از اینکه این نعمت را به رب العالمین نسبت بدهد، بگه که پروردگار ما این نعمت را به ما در فصل فلان فصل از فصول سال به ما عطا فرمود، به جای که اینطوری بگه مستقیم داره این نعمت را نسبت میده به طلوع آن ستاره. خب چنین انسانی دچار کفر نعمت میشه، و در این زمینه آیاتی هم در سوره واقعه نازل شده، فلا اقسم به مواقع النجوم، مواقع النجوم یعنی طلوع و غروب آن، پروردگار هم قسم میخوره، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، که این قسم اگر شما بدانید یک قسم بسیار بزرگی است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، در مورد قرآنه که قرآن سخن الله متعال است، کتابی است که در لوح محفوظ است، فقط آن ذواتی که پاک و مطهر هستند به این کتاب دسترسی دارند، تنزیلی است از جانب پروردگار جهانیان، تنزیل من رب العالمین، اف بهذا الحدیث انتم مدهنون، آیا شما به این سخن باور ندارید؟ و تجعلون رزقكم انكم تكذبون، و آن رزقی که یعنی آن بارانی که الله متعال برای شما فرو می آورد این باران را و این نعمت الهی را مورد تکذیب قرار می دهید، تکذبون یعنی به جای اینکه این نعمت را به الله متعال نسبت بدهید به طلوع فلان ستاره و آمدن فلان فصل نسبت می دهید. حتی از لحاظ ظاهری هم نباید این کار صورت بگیره، باید ما همیشه نعمتهای الهی را به الله متعال نسبت بدیم، بگیم الحمدلله، شکر الهی رو به جای می آوریم که پروردگار ما به ما این باران را عطا کرد، به ما این رحمت را عطا کرد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.